بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الحول، مسئله یک، یتحقق الحول به تمام الاحد عشر و ظاهرو ان الزکات تنتقل الى اربابها به حلول شهر ثانی عشر. حالا این مسئله جون در چند مقام باید انشاءالله درش بحث بکنیم، تدریجا پیش میریم. اساس مسئله این است که در باب زکات در تمام مواردی که زکات واجبه حول اعتبار داره. عنوان حول در جمیع اموری که متعلق زکاته این معتبره. حالا اصل اعتبار حول رو ما ادلهشو بخوانیم انشاءالله، بعد راجع به معنای حول و خصوصیاتی که در این رابطه است عرض کردیم در چند مقام انشاءالله باید صحبت بشه. در وسائل ابواب و زکات الانعام، الباب و سامن که در این باب سه تا روایت هست و همه سه روایت هم مربوط به اعتبار حول. و عنوان باب هم خود صاحب وسائل ذکر میکنه، باب و اشتراط الحول فی وجوب زکات علی الانعام. در این باب سه تا روایت نقل می کند. روایت اول عرض می شود همون روایت فضلاء پنجگانه که گفتیم، کلهم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا، این دو بزرگوار فرمودند، لیس علی العوامل من الابل والبقر شیئون الا ان قال. عنوان کلیش اینه، و کل ما لم یحول علیه الحول عند ربه، یعنی عند صاحبه، فلا شیء علیه فیه، فاذا حال علیه الحول وجب علیه، وقتی که حول برش گذشت اون وقت وجوب زکات میاد. روایت بعدی هم مرسل است، البته محمد ابن سماعه عن رجل عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یزکا من الابل والبقر والغنم الا ما حال علیه الهول، عنوان هول باید بر او گذشته باشد. و ما لم یحول علیه الهول فکأنهو لم یکون، اونایی که هول برشون نگذشته مثل اینکه اصلا وجود نداشتن و در رابطه با زکات وجوب ندارن. روایت آخری روایت عبدالله ابن سنان، قال قال ابو عبدالله علیه السلام انزلت آیت الزکات فی شهر رمضان، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله منادی، فنادا فی الناس، در مردم ندا داد ان الله قد فرض علیکم الزکات، که یه تیکه های دیگه هم داره که شاید در بعضی از روایات بعد بخوانیم، الی ان قال ثم لم یعرض لشیء من اموالهم. در این روایت لم یعرض داره، در بعضی روایات دیگه که در همین داستان وارد شده ثم لم یعترض لشیء من اموالهم، یعنی کاری به سایر اموالشون نداشت حتی حال علیه الهول. این روایات ثلاثه است که در این باب ذکر کرده و همین روایات هم بیشتر نیست. خب این جای نکته ای رو باید عرض بکنیم و اون نکته این است که اگر ما باشیم و نفس این روایات روایت دیگری نباشه که به عنوان حاکم و شارح و مفسر این روایات مطرح باشه، خب ما مقصود از حال رو دوازده ماه میگیریم، معنای عرفی حول دوازده ماه، ظاهر این روایات هم میگه فاذا خال علیه الحول وجب علیه الزکات. لذا اگر روایتی چیزی در مقابل اینها ما نمیداشتیم روی معنای ظاهر و عرفی حکم می‌کردیم که این روایات هر می‌شود فاذا حال علیه الهول داره، و هول هم هر می‌شود که عبارت از دوازده ماه، حالا چه در باب شمسی و چه در باب قمری هول عبارت از دوازده ماه. ولی سوال این است که اگر یک روایتی که انشاءالله بعداً میخونیم آمد اون روایت هم صحیح بود، به طوری هم که هیچ از نظر سند و دلالت قابل مناقشه نبود، فرضاً گفت مقصود از هول 11 ماه، نه اونی که در ذهن شماست که عبارت از مجموعه 12 ماه باشه. اگر یک روایت صحیح از حیث سند و ظاهر از حیث دلالت، که هیچ کدامشون نه سندشون و نه دلالتشون قابل مناقشه بود، اگر همینطور به همین صورت گفت مقصود از هول در باب زکات 11 ماهه، نه اینکه مقصود از هول اون باشه که در موارد دیگر ملاحظه کردید، آیا ما اون روایت رو در مقابل این روایات چجوری باش برخورد میکنیم؟ ما میاییم میگیم که مثلا اون روایت شاید مثلا یک امر ضروری رو انکار کرده و ظاهر این روایات هم ازا حال علیه الحول این است که مقصود از حول 12 ماهه، برای اینکه هم قمری چنینه و هم شمسی چنینه. آیا برخورد اون روایت با این روایات چجوریه؟ عمده این است که ما آیا اون روایت رو که عرض کردم از نظر سند صحیحه و از نظر دلالت هم ظاهره، میاییم در مقابل این روایات به عنوان یک دلیل حاکم مطرح میکنیم؟ و دلیل حاکم هم اونیست که شارح و مفسره، مثل اینکه در باب نماز شما میگید روایاتی که میگوید لا شک لکثیر شک، این حکومت داره بر ادله ای که در باب شکوک در رکعات نماز وارد شده. این لا شک لکثیر شک حاکم بر اون ادله است که حکومت باطنش تخصیصه، ولی ظاهرش به عنوان شرح و تفسیر داره بیان می کند. از همینجا جواب از محدث کاشانی را که بعدا نظرشون رو نقل می کنیم انشاءالله می توانیم بدیم. نمی تونیم بیاییم این حرف رو بزنیم که این روایات مسئله حول رو بیان کرده، و اگر روایتی از هر نظرم معتبر آمد گفت مقصود از حول 11 ماهه، ما اون روایت رو بذاریم کنار، بگیم نه ما همین روایات رو میگیریم که داره فعضا حال علیه الحول زکات واجبه و حول هم عبارت از 12 ماهه. ظاهر این همین مسئله حکومته. ما نمیتونیم روایت صحیح و سند و ظاهر و دلاله ایری که حول رو معنا میکنه به 11 ماه بیاییم بگیم که این در مقابل این روایاته و این روایات تقدم بر اون روایت داره. این کار رو نمیتونیم بکنیم. چیزی که در اینجا لازمه بهش توجه کنیم همین معناست که این روایات فقط مسئله حول رو داره. اگر نبود تفسیر حول در روایت صحیح دیگری، ما میگفتیم مقصود از حول 12 ماهه. اما اگر یک روایت معتبری دلالت بر خلاف این کرد که انشاءالله عرض میکنیم، دیگه نمیتونیم بیاییم بگیم که اون روایت به درد نمیخوره، ولو اینکه صحیح السند هم هست، ولو اینکه از نظر دلالت هم ظاهره، ولی کنه به تعبیر اونها در مقابل یک ضرورت روایتی قرار گرفته، برای اینکه در این روایات فقط مسئله حول مطرحه و حول هم عبارت از 12 ماهه، چه بخواد شمسی باشه چه بخواد قمری باشه. این نکته را از اول بهش توجه داشته باشید که این بله اگر روایت دیگری در مقابل ظهور اینها نبود، ما هم همین جور معنا میکردیم. فعضا حال عیله هلال میگفتیم 12 ما باید برش بگذره. اما اگر روایتی آمد و خودش معنا کرد حول در این روایات رو، دیگه ما در مقابل اون روایت نمیتونیم حرفی داشته باشیم. پس مقام اولی که ما عرض کردیم اینجا در چند مقام باید انشاءالله صحبت بکنیم، اصل مسئله است، پایه مسئله، که آیا هول اعتبار دارد یا ندارد. این روایاتی که خوندیم همشون ظهور داره در اینکه باید هول برش بگذره، اما دیگه نمیگویند که مراد از هول چیه. درست عرض کردم اگر ما روایت دیگری نمی داشتیم که به عنوان تفسیر این روایات مطرح بشه، ما هم همین حرف رو می زدیم، گویم فعضا حال علیه الحول یعنی 12 ما باید برش بگذره. اما اگر در روایت صحیح و معتبر غیر قابل خدشه آمد که مقصود از هول 11 ماهه، آیا ما ظهور عرض می شود عرفیه این روایات رو می گیریم یا ناچاریم به اون روایتی که از نظر سند صحیح، از نظر دلالت ظاهر، بیاییم اون روایت رو عکس بکنیم و بگیم مقصود از هول در اینجا 12 ماه نیست، بلکه مقصود از هول عبارت از عرمی شود 11 ماهه. و ما روایتش رو انشاءالله بعدا میخونیم، فردا شاید روایت رو بخونیم.
این کردم مگر ممکن نیست بگوییم مراد از 11 ماه تعلق زکات باشد، مراد از هول همین 12 ماه که
آخه شما عبارت رو گوش ندادید. میگه فعضا حالا علیه الهول وجب از زکات، وجوب زکات معلقه بر حلول هوله به حسب ظاهر روایات. لذا بحث رو باید در هول قرار بدیم، و الا این معنا مسلمه که تا حلول هول تحقق پیدا نکنه وجوب زکات تحقق پیدا نمیکنه. اینش روشنه، جای بحث نیست. پس در مقام اول ما اصل اعتبار هول رو به حسب روایات ثابت کردیم و گفتیم هم که اگر روایت دیگری در مقابل این نبود، ما هول رو به همون معنای ظاهر خودش معنا می کردیم. اما چه کنیم که بعضی از روایات هست که انشاءالله فردا اون روایت رو می خوانیم. این راجع به مقام اول که اصل اعتبار هول در رابطه با وجوب زکات. مقام دوم
با مزیون هول فرق دارد. حلول هول یعنی همون دخول ماه دوازدهم، وقتی که وارد شد میشه
حال علیه الهول. یعنی چه
مزیون هول؟
حال علیه الهول یعنی چه؟ حال علیه الهول، حال علیه الهول مثل این که ما عربی، مثل این که ما عربی، مثل این که ما عربی هم نمیفهمیم.
دخول ماه دوازدهم
حاله یعنی دخله، حال علیه الهول یعنی چه؟ حال
موزی نیست، موزی الهول اگر بود
معناش همینه. حال علیه الحال یعنی سالش تمام بشه. خب سال تمام بشه عرض کردیم اگر دلیل دیگری نبود ما حال علیه الحال رو معنا میکردیم که دوازده ماه بگذره، مخصوصا با اینکه با جمله شرطیه و تعلیقیه این مسئله رو بیان میکنه، اذا حال علیه الحول وجب الزکات، یعنی قبل از آنی که حول بگذره و تمام حول تحقق پیدا نکنه زکات اصلا وجوب نداره، که همون این که تصریح میکنه در این روایات. پس اولین مقامی که ما در این مسئله بحث میکنیم اصل اعتبار حوله، که اگر کسی از ما بپرسه که حول به چه مناسبت، این که شما میفرمایید همینه، این آخه باید روی قاعده
ماه دوازده هم داخل بشه، شاهد برای این است که مراد این همونه.
مراد چیه؟
مراد از دفتر،
یعنی اگر اولا گوش بدین قاعده کلیه رو داشته باشید، در هر روایتی باید خودش رو فی نفسه معناش رو بفهمید. شما اذا حال علیه الحول وجبت زکات رو چجوری معنا میکنی؟
یعنی ما دوازده هم وارد شد زکات واجب،
حالا یعنی دو وارد شد حالا فعضا همین وقتی که آدم از جیب خودش از جیب حالا معناش اینه، فعضا حال علیه الحول یعنی حول تمام شده باشه، یعنی گذشته باشه حول، اون وقت وجبت زکات. و بعد شاهده یا شاره، این دوتا کلام با هم فرق میکنه. شاهد بودن یه حرفیه، شاره بودن یه حرف دیگریه، اون عنوان حکومت پیدا میکنه. شاره یعنی مفسر، یعنی اون روایت تفسیر میکنه این روایت رو. اما اگر ما اون روایت رو بهش توجه نداشته باشیم، بخوایم خودمون فقط همین روایت رو معنا بکنیم، که نه هیچی ما نداریم در مسئله غیر از این روایت. شما چی میگفتید؟ اگر ما هیچی در مسئله غیر از این سه روایت نمی داشتیم ازش چی استفاده می کردید؟ و در هر روایتی عرض کردم خودش رو، معنای خودش رو فی نفسه باید در نظر بگیرید، وقت روایت دیگرم فی نفسه معنا بکنید، اون وقت ببینید جمع بین این دو روایت میشه نمیشه، عنوان تخصیص داره عنوان شرح داره، باید اینا رو بعدن حساب کرد، ولی در درجه اول خود روایات باید ملحوظ باشه. یعنی عرض کردم ما باشیم و این روایات و هیچ روایت دیگری نباشه. و من از شما میپرسم اذا حال علیه الحول معناش چیه؟ اگر ما هیچ روایت دیگری در این باب نمی داشتیم، حالا با ملاحظه روایت دیگر ما میاییم مسئله شرح و تفسیر و حکومت رو بیان می کنیم، ولی اگر نمی داشتیم ظاهر این روایات این بود که باید یک سال بگذره، یک سال هم دوازده ماه، یعنی دوازده ماه باید کامل بشه، نه دخوله در ماه دوازدهم، کامل بشه دوازدهم تا ما این حکم رو بکنیم. پس مقام اول عبارت از این بود
که دوازده ماه همون که روز اول که اومده دوازده ماه
دوازده هم ماه یعنی وقتی وارد ماه دوازدهم شدیم دیگه مسئله تمامه. پس شما دیگه بر ماه آینده شهریه نگیرید بر اینکه ذی‌حجه گرفتید. آن قبول کردن دیگه، قبول کرد دیدن کار به جای باریک میرسه، قبول کرد. میبخشی دارم ما گاهی مزاح میکنی دیگه، دعب من هست این که با دیگه علما تمام تفریحشون بین است که گاهی با هم مزاح بکنن، شوخی بکنن. یه دیگه تفریح دیگری که الحمدلله برای علما نیست. ضمناً یه بشارت هم به من دادید که ماه آینده شهریه نمیگیرد. روایت داره ازا حال علیه لول. شما میگه ماه دوازدهم هم که وارد شد تمام شد دیگه، پس دیگه شهریه بعدی وجود نداره. این عرض میشود که مقام اول. مقام دوم این است که عرض کردم که در مقام های متعدد بحث میکنیم، این تقریبا مقام دومشه. یتحقق الهول به تمام الاحد عشر. یازده ماه که تمام شد هول تمام میشه. و ظاهر ان الزکات تنتقل الى اربابها به حلول شهر ثانی عشر، فتصیر ملکن متزلزلن لهم فیتبع الوجوب غیر المستقر فلا يجوز للمالک التصرف في النصاب. عرض می شود تصرفاً مؤدماً لحقهم ولو فعل زمن نعم لو اختل احد الشروط من غیر اختیار که ان نقص من النصاب به تلف فی خلال شهر ثانی عشر یرجع الملک الى صاحبه الاول و ینقطع الوجوب. این مقام یک مقام مشکلی هست. نظر مبارک ایشون اینه که ماه یازدهم که تمام شد عرض می شود حال علیه الهول تمامه. وقتی که وارد ماه دوازدهم شد ایشون می فرمایند که زکات به صاحبان زکات انتقال پیدا می کنه ولو به صورت ملک غیر مستقر، و اثرش این است که حالایی که زکات انتقال به ارباب زکات پیدا کرد در ماه دوازدهم بخواهد یک کاری انجام بده که زمینه حقوق فقرا و صاحبان زکات رو از بین ببره، می فرمان ضامن حق فقراست، باید زکات اونا رو بپردازه. بله اگر عرض می شود یک امر غیر اختیاری در مسئله پیش آمد، مثل اینکه فرض کنیم که در ماه دوازدهم بعضی از این نصاب و گوسفندهایی که مثلا برشون زکات واجبه، بعضی از اینها خود به خود به امر غیر اختیاری اینها تلف شدن، اینها یک حرمشون مرگ آسمانی برشون آمد و به واسطه اون مرگ آسمانی تلف شدن. اینجا میفرماید که میتواند، یعنی اینجا ولازم نیست دیگه زکات بده، اما اگر خودش بخواد بفروشد یا منتقل به غیر کنه به طوری که حق فقرا رو به اختیار از بین ببره، این ضامن زکات هم هست. در این مسئله اقوال متعددی رو انسان برخورد میکنه و عرض کردم ریشش هم یک روایتی هست مفصل که فردا انشاءالله عرض میکنیم. چند قول و اقوال هم تقریبا متضاد، بعضیاش با هم متضاد به تمام معنا. مرحوم سید در کتاب عروه ایشون عقیدش این است که به مجردی که ماه دوازدهم وارد شد، هنوز تمام نشده، به مجردی که ماه دوازدهم وارد شد، این زکات ملک مستقر برای عرض میشه از صاحبان زکات و فقراست. این یک قول در مسئله که به مجرد دخول شهر ثانی عشر استقرار پیدا میکند زکات و هیچ جای بحثی است. در مقابل مرحوم سید در عروه، مرحوم محدث کاشانیه که محدث کاشانی اشاره کردم، ایشون حرفش این است که نه، هول عبارت از دوازده ماهه و دوازده ماه باید برش بگذره تا زکات واجب بشه، و اگر آخرای ماه دوازدهم هم فرض کنید بعضی از این گوسفندهایی که دخالت در نصاب دارن تلف شدن، اصلا زکات واجب نیست. و صاحب حدائق هم این قول رو پسندیده، منتها مشروع کرده به این که شاید اجماع برخلافش باشه. اگر اجماعی برخلافش نباشه این قرقل خوبیه، و الا اجماع برخلافشه.
اجماع مدرسی میشه همون روایت چهارشمه.
حالا سب کنید ما روایتم بخواد. عرض میشود که امام بزرگوار که تقریبا عرض میشود بین اینها فتوایشون بین اینها هست، ایشون نظرشون اینه که به مجرد تمامیت ماه یازدهم، ماه یازدهم که تمام شد، زکات ملک فقرا میشه، منتها ملکیت غیر مستقره. این باید تا آخر ماه عرض میشه و دوازدهم رو حساب بکنه. تا آخر ماه دوازدهم اگر یک تلف های غیر اختیاری پیش آمد، اینجا میگیم نه زکات واجب نیست. اما اگر یک سری تلف های اختیاری پیش آمد، مثل اینکه این زکات رو فروخ و متعلق زکات رو منتقل به غیر کرد، حتی تعبیرشون این است که این زامنه این حق فقرا رو بی خود از بین برده و زمینش رو از بین برده. پس این مسئله از نظر اقوال کمال تشتت درش وجود داره و منشأ اختلاف این اقوال و همه اینا وجود روایت صحیحی است که در این باره است و عرض کردیم خیلی هم مفصل این روایت، انشاءالله فردا این روایت رو عرض می‌کنم.